شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. امیدوارم حال همگی خوب باشه و روز خوبی رو همگی آغاز کرده باشیم.
رادیومی برنامه علمی که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان نگاهی میاندازیم به جهان اطرافمون، سعی میکنیم که جستجوگرانه نگاه بکنیم به آنچه که در پیرامونمونه. حالا فرقی نداره در خیابون هستیم، در آشپزخونه هستیم، اصلا در محل کارمون هستیم، سعی میکنیم که کنجکاوانه نگاه بکنیم، سوال خلق بکنیم. اینجا کارخانه سواله. احسان یه سوال مطرح بکن ببینم امروز چطوره وضعیت.
صبح که داشتم میومدم استودیو، ماشین یه دفعه تو راه خاموش کرد.
ای بابا،
بنزین تموم شد. البته من ماشینم قلقشو دارم، چراغم که روشن میشه میدونم هولوش 90 تا 100 کیلومتر میتونم باش برم، اما گویا دیر متوجه شده بودم که چراغ روشن شده. رفتم یه ظرفی داشتم صندوق عقبم، به اندازه 4 لیتر بنزین گرفتم که بیارم علل حساب فعلا روشن بشه و بیام داخل جایگاه، چون نمیشد هولم داد. موقع شروع که با هول دادن نمیشده بود، گرفتم و خواستم بریزم داخل باک، یه مقدار بنزین ریخ رو دستم کم. گفتم بیام داخل ماشین با یه بطری معدنی بشورم و یه کرم داشبورد بزنم دستم تمیز بکنم. تا اومدم تو ماشین شاید 15 20 ثانیه نشد پریده و خوش شده، اصلا
خوش شده.
دستم خیس دیگه نیست. بعد داشتم به این فکر میکردم که این که انقدر زود میپره بنزین و زود انقدر فراره داخل باک، وقتی میریزیم باک هم اونجا میدونم که یه هواکشی داره که بخارش خالص.
آره،
چرا بنزین مثلا 20 روزم تو ماشین باشه، یک ماه باشه، چرا نمیپره اونجا؟
شاید تبخیر سطحیش زیاد، نمیدونم، بلد نیستم. ولی سوال جالبیه. حالا یه سوال دیگه ازت بپرسم. اگه یه دفعه داری اون نازل داخل باک هستش، داری بنزین میزنی، یه دفعه یه جرقه یه چیزی یه دفعه شعله ور بشه، چیکار باید کرد؟
شعله ور بشه،
چون که ممکنه که
میدونم که شعله نمیره داخل اون
چرا
مخزن
نمیره؟
جایگاه
چرا؟ مثلث آتش چی میگه؟
آره،
چون
اونجا اکسیژن نیست احتمالاً.
حالا چی کار باید کرد؟ یعنی باید مثلا نازل دستت آتش میگیره و بکشی نازل بیرون به یک باره؟ نه، به خاطر اینکه بیرون اکسیژن هست، نازل هم که داره سوخت و بیرون میریزه و آتش میاد بیرون و
خطر نازلو.
بعد فقط نازل رو قطع کنی، سری در واقع یه حوله لباس بندازی روی دریچه باک که خاموش بشه. اینو البته از یه آتش نشان شنیدم، پرسیدم، خودم از خودم نمیگم. در واقع داشت میگفت که چقدر میتونه خطرناک باشه. این که میگم با موبایل در پمپ بنزین کار نکنید، به خاطر اینکه ممکنه که این الکتریسیتی ساکن باقی میمونه، یه جرقه کوچیکی اونجا ایجاد بکنه، اون بخار گاز در واقع بنزین یه دفعه احتراق درش ایجاد میشه و شعله ور میشه. حالا اگر نازل رو در حالی که وصل بنزین داره ازش میاد بکشیم بیرون، همون هم شعله ور میشه، اصلا یه چیزی میشه افتضاحی.
حالا میگم بنزین و نفت خیلی خوبه برای پاک کردن مثلا لک، یا مثلا یه رد اثری روی دیوار هست، لکی هستش، مثلا با نفت و بنزین بعضیا پاک میکنن.
خب این سوالو بذار برای فردا، الان به نظرم چوب خطمو برای سوالات کنجکاوی برانگیز اول برنامه تموم شده. بریم سراغ برنامه. خب به خاطر که برنامه‌مون خیلی امروز موضوع شنیدنی داره.
مثلا میگم مثلا دست نوشته ها و نقاشی ها و یادگاری که رو دیوار خیلی ها مینویسن رو آیا مثلا با نفت و بنزین مناسبه پاکش بکنیم؟
با دیدم رو سنگ با بنزین پاک میکنن.
آره،
رنگ
و این کارو میکنن. آره، تو کارهایی که مربوط به حالا عتیقجات و آثار باستانی هست، این حلال ها خیلی اونجا نقش دارن.
نکنه رفتی دنبال گنج دوباره؟ رفتی
مرشو؟ تو فکرشم.
تو فکر گنجی؟
آره، واقعا عمرات نمیگذره و خیلی جدی بهش فکر کرد.
این سوداگران تو رو هم گمراه کردن.
سوداگران
آخه توی شبکه‌های اجتماعی هی تبلیغ نمیدونم اینه که آوی نمیدونم اینجا دفینه هست، نقشه میفروشن، نمیدونم طلایاب میفروشن، فلزیاب. امروز میخوایم به یک موضوع باستانشناسی بپردازیم در رادیوم که میدونید که سوژه مورد علاقه منه دیگه. من همونقدر که راجب نجوم عاشق نجوم هستم، راجب مغز عاشق مغز و علوم شناختی هستم، همونقدرم راجب دنیای باستانشناسی کنجکاوم و اصلا راستش بخواین درسم خوب نبود و الا خیلی دوست داشتم باستانشناس بشم و حالا که نشدم ولی میتونم با یه باستانشناس گفتگو بکنم. این شانس رو در این برنامه داریم و امروز در برنامه‌مون قصد داریم با یک باستانشناس گفتگو بکنیم در پرونده ویژه. اما قبل از اون
بریم سراغ میثم موسوی و آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو مرور کنیم با هم.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم نانومیله‌های منیزیومی راهکاری نو برای مقابله با پوسیدگی و حساسیت دندان. یکی از شرکت‌های داخلی با بهره‌گیری از فناوری نانو خمیر دندانی نوآورانه تولید کرده که با ترکیبات خاص خودش به ترمیم مینا، کاهش حساسیت و پیشگیری از پوسیدگی دندان کمک می‌کند. این محصول حاوی نانومیله‌های منیزیم هیدروکسی آپاتیت کربنات است، ماده معدنی و زیست سازگار که به طور طبیعی در مینای دندان پیدا میشه. این نانو ذرات میتونن ترک ها و فرو رفتگی های سطح دندان رو پر کنن، نفوذ پذیری به محرک ها رو کاهش بدن و در نتیجه درد های ناشی از حساسیت دندانی رو به تدریج برطرف کنن. همچنین این ترکیب خاص با جلوگیری از تشکیل پلاک های میکروبی و کاهش التهاب از بیماری های لثه پیشگیری میکنه. از مزایای دیگه این خمیر دندان میشه به سفید کنندگی، خوشبو کنندگی و کاربرد اون برای تمام گروه های سنی اشاره کرد. پیشرفت چشمگیر در تولید بافت کبد مصنوعی با رگ های خونی. دانشمندان برای نخستین بار موفق به تولید بافت کبدی مصنوعی با رگ های خونی عمل کردی شدند. دستاوردی که میتونه راه رو برای درمان های نوین بیماران هموفیلی و نارسایی کبدی هموار کنه. این بافت ها قادر به تولید فاکتورهای حیاتی انعقادی مانند فاکتور 8 هستند، ماده‌ای که در بیماران مبتلا به هموفیلی آ به شدت کاهش پیدا کرده. پژوهشگران امیدوارند این فناوری گامی مهم در تولید بافت های قابل پیوند ارگانوئید های پیشرفته با رگزایی اختصاصی باشه. و در پایان شناسایی 27 میلیون جرم کیهانی با کمک هوش مصنوعی. پژوهشگران با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی پیشرفته تونستن بیش از 27 میلیون ستاره، کهکشان و اخترش رو از تصاویر آسمانی شناسایی و طبقه بندی کنند. این مدل با ترکیب ویژگی‌های ظاهری و طیفی اجرام به دقتی نزدیک به 99.7% دست پیدا کرده. این فناوری علاوه بر سرعت بخشیدن به تحلیل داده‌های نجومی، خیلی از خطاهای قبل رو هم اصلاح کرده. با آغاز پروژه‌های نقشه‌برداری جدید، این ابزار میتونه نقش مهمی در کشف پدیده‌های نادر و ناشناخته کیهانی ایفا کنه. ممنونم که با آلومینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا اجازه بدید که خوش آمد بگم به جناب آقای کامیار عبدی، دکتر کامیار عبدی، متخصص باستانشناسی، عضو هیئت علمی دانشکده باستانشناسی دانشگاه شهید بهشتی. و آقای دکتر عبدی خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. همیشه دنیای باستانشناسا پر از راز و رمز، انگار که الان ایندیانا جونز جلوی من نشسته باشه. شما رو هم الان شبیه ایندیانا جونز در واقع ایران نگاه میکنم بهش. حالا شوخی میکنم. دکتر عبدی، شما سالهای سالی که دارین باستانشناسی میکنید. ما اوایل برنامه با احسان مرچو که شروع کردیم بحثمون رو، رسیدیم به نمیدونم این روزا میگن نقشه گنج و نمیدونم میفروشن، تبادل میکنن. یه دفعه اس ام اس میزنه یکی میگه آقا یه چیزی پیدا کردم من، مال مثلا فلان کشورم، میخوام بدم اینو برم کشورم بفروشم، بیا از من بخر نصف قیمت. شما به این موارد برمیخورید این روزا؟
سلام عرض میکنم سلام خدمت شنوندگان محترم. بله، این که اصلا یه بخشی از کار ماست که هم تو فضای مجازی مکرر باشون برمیخوریم و هم که تماسایی که مالا از کجا شماره تلفن رو پیدا میکنن، یا حداقل اینه که میان تو اینستاگرام میبینن که خب پستایی که این بابا میذاره تو حوزه باستانشناسی و تاریخ و اینجور چیزاست پیام میدن دیگه، که آره مثلا همین چیزایی که شما گفتین، نسخه داریم، نمیدونم نشانه داریم، نمیدونم فلان اینا، شما بیا کارشناسی کن، یا رفتیم یه جایی رو حفاری کردیم اینو پیدا کردیم اونو پیدا کردیم، شما بیا برام قیمت گذاری بکن. بله، یه چیز توی کار ما از این چیزا زیاده، ولی خب به هر حال
این مثال شما کار کردین آید دکتر، تا به حال برخوردین به موردی که یه نفر بگه اینجا گنجه و واقعا گنج باشه؟
ببینید هر موقع از این صحبت ها میشه میگم ببینید من باستانشناسم، یا تقریبا الان 30-35 سالم میشه از زمانی که دانشجو بودم، تقریبا از سال دوم اینا حفاری اینا رفتم دیگه، تقریبا میشه گفت 20 و چند سالم است که خودم دارم میرم حفاری میکنم این ور اون ور. ببینید من با مجوز پژوهشکده باستانشناسی و با اطلاع فرمانداری و میراث فرهنگی و اونجا احتمالا نیروی انتظامی اومده بالا سرم نگهبان میذارن که مردم همین جمع میشن که ببینن چه خبره، تو این 30 سالی که من حفاری کردم با خیال راحت بهتون میگم من تا حالا یه دونه منجوق طلا هم پیدا نکردم. بنابراین اینایی که از این حرفا میزنن من بهشون میگم آخه چطور من 30 سال تو روز روشن چندین ساعت با کارگر با 10 تا کارگر کاوش کردم هیچی پیدا نکردم، وقت تو پسرمود شبانه تو تاریکی هول و ول که الان میان میگیرنمون و فلان اینا رفتین و گشتین و همشون هم ماشاءالله خروس طلا، سماور طلا، مجسمه طلا، اینجور چیزا. ببینید یه مقدارش که معلومه دیگه یه کار اشتباهی میکنم به نتیجه نمیرسه، برای اینکه حفظ آبرو بکنم بگن نه مثلا ما رفتیم و پیدا کردیم و فلان اینها، یه چیزایی میگن، یه مقدارش هم گندگوییه میدونین. آره مثلا ممکنه برن یه تیکه نمیدونم مثلا یه آهن زنگ زده، نعل اسبی، نمیدونم مثلا یه تیکه بیلی، کلنگ، یه چیزی پیدا کنم، بعد بیان همه بگن آقا مثلا نمیدونم کوزه اشرفی پیدا کردیم و اینجور چیزا. بعدش هم خودشون رو لو میدن. آخه من یادم مثلا من طرفای کرمانشاه داشتم کار میکردم، یه بابایی رو همین نیروی انتظامی گرفته بود آورده بود اینجا، بعدش منم بردن گفتن آقا تو بیا اینجا ببین که این چی میگه این حرفا. خب آقا شما داشتین کجا کار میکردین؟ فلان محوطه. میریم بالا سر آقا این محوطه مال دوره نوسنگی پیش از سفاله، یعنی اصلا قبل از اینکه انسان فلزات رو کشف کرده باشه. چطور پسرموی تو هفته قبل یه دونه سماور طلا و همیشه این سماور طلا استفاده میگه آقا اگرم بفر یک دونه سماور طلا تو ایران باشه احتمالا تو کاخ گلستان الان توی مثلا مجموعه میجهشون حتی بیرون نمیذارن. آخه کی میاد یه سماور طلا رو بیاد یه تپه پیش از تاریخی بیاد اینجا وسط کوه و بیابون ببر اینجا چال بکنه که چی بشه؟ بنابراین نه اینا رو من زیاد جدی نمیگیرم با توجه به تجربه خودم که تا حالا من چیزی پیدا نکردم که مثلا. ولی خب مسئله مهم اینه که برای ما باستانشناسا این یه تصوری هم هست که خب بین نه عامه مردم، حتی بین افراد تحصیل کرده تو رشته‌های دیگه هم هست. من هر دفعه میرم مثلا مطب دکتری جای فلان اینا میفهمن مثلا باستانشناسم، فوری آره مثلا این هست، فکر میکنن که ما باستانشناسا یک همین کارمون پیدا کردن گنج، یکم این که این چیزایی که پیدا میکنیم برای خودمون نگه میداریم، بنابراین خیلی پولدار و ثروتمند. آقا ببین من سنگ و استخون و سفال از این جور چیزا پیدا میکنم که برای من اینا منبع اطلاعاتی هستند در مورد که مردم چطوری زندگی میکنن. همونا هارم من باید چیکار کنم؟ بعد از این کارهای پژوهشیم تموم شد، گزارششو نوشتم، عکس گرفتم، طراحی کردم، باید همه رو تحویل بدم به میراث فرهنگی، یعنی هیچی برای خودم نگه نمیدارم. تنها چیزی که باقی مونه اون گزارشیه که من منتشر میکنم که به یه دانشی در مورد گذشته ایران به ما اضافه میکنه.
دو تا عبدی، پس ما مثلا وقتی میریم نگاه میکنیم موزه های مختلف رو در سراسر کشور خودمون، انواع سکار میبینیم که زدن سکه دوره اشکانیان، ساسانیان، سلجوقیان، متنوع هستش، یا مثلا اشیاء فلزی که میگن حالا طلا مفرق ولی به هر حال خیلی قدمت داره با ارزش. پس اینا رو کی پیدا میکنه؟ شما میفرمایید 30 سال شما هیچی پیدا نکردید.
ببینید من گفتم من پیدا نکردم، نه اینکه غیر ممکنه. اینجور اشیایی که شما بهشون اشاره میکنه، حالا ممکنه طلا باشه، نقره باشه، مفرق یا برنز باشه، حتی آهن باشه، یا مثلا ظرفای سفالی، من و باستانشناسای مثل من ما توی نهشتای مسکونی، یعنی جایی که مردم عادی دارن زندگی میکنن، داریم کاوش میکنیم. مردم عادی توی ظرف طلا یا نقره با قاشق طلای فلزات گران قیمت اینا نه، مثل مردم امروزی تو ظرف سفالی. الان مردم تو ملامین غذا از ظروف یه بار مصرف موقع هم سفال بوده. این چیزایی که شما می‌بینید تو موزه ها هست، اینها معمولا از توی قبور پیدا میشه، از تو آرامگاه ها پیدا میشه، که اونم به هر حال میگم شانسیه. باستانشناسی شانس یک نقش خیلی مهمی توش بازی میکنه. و چیه؟ دو تا منطقه تو ایران هست، یکی منطقه حوزه دریای مازندرانه،
بله.
یکی هم طرف لرستان، که اینجا جوامعی که در پیش از تاریخ یا اوایل دوران تاریخی اینها اونجا زندگی می‌کردن گرفتن یه جوامع طبقاتی شکل گرفته بودن که چه یه سری افرادی هم بودن که ثروتمند بودن و این یه مسئله که خب تو باستان شناسی می‌بینیم که آدمای ثروتمند موقعی که فوت میکنن چه بنا به اون ثروتشون همراهشون چه هدایایی تو گور همراه این بابا قرار میدن. بنابراین حالا اینه طرف گیلان و مازندران شما کاوش بکنی، قبر خیلی زیاد پیدا میکنی، طرف لرستان حفاری بکنی، طرف کرمانشاه هم حتی این حتی جاهای دیگه هم ممکنه قبر پیدا میکنی و حالا ممکنه 100 تا قبر رو که حفاری بکنی ممکن توش هم قبر یه آدم مهمی بوده که همراهش چند تا ظرف سفالی، زیورالات، ظرف و ظروف و این جور چیزا دفن کردن. یه بررسی آماری انجام بدید که برید مثلا ببینید موزه ایران باستان، برید آقا مثلا آقای موزه ایران باستان به من بگو شما چند پارچه ظرف سفالی داری، احتمالاً صحبت چند صد هزار تا ظرف سفالی، خب چند تا ظرف طلا نقره از این فلزات گرانبها داری، احتمالاً به شما میگم مثلا 10 تا فوقش. خب بنابراین اینا رو از نظر آماری بزنه کنار هم دیگه دقیقاً همینه، یک جمعیت خیلی زیادی هستن که اینا مردم عادی هستن که دارن با ظرفای سفالی زندگی میکنن، تو اینا غذا میخورن، تک و توک آدمای ثروتمند اشرافی هم هستن که پولشو دارن، ثروتشو دارن، جاه طلبیشو دارن و به موقعی که دارن میمیرن خودشون قبلا سفارش میدن که همراه من از این سفالا نذارید، همراه من مثلا یه ظرف طلایی بذارید یا یه چیز گران قیمت بذارید که اون شأن اجتماعی من رو بعد از مرگم نشون بده. و حالا حفار قاچاق هم بالاخره میگم صدها قبر رو حفاری میکنه، احتمالا از 98 داش از همین ظرفای ساده سفالی مثلا نمیدونم چیز میزای ابزار و جنگ افزارای هم مفرقی پیدا میکنه. یه دونه دو تاش ممکنه بله یه قبر آدم ثروتمندی باشه که توش مثلا یه ظرف طلا باشه، نمیدونم مثلا زیورالات و طلا اینجور چیزا باشه.
متشکرم دکتر کامیار عبدی باستانشناس همچنان با ما هستن. موضوع اصلیمون این نبودش، چون من دیدم که این روزا توی فضای مجازی زیاد راجع به دوباره گنج پیدا کردن صحبت میشه، گفتم که همینجا یک مقدار آگاهی بخشی بکنیم نسبت به وضعیتی که وجود داره و از حضور آقای دکتر عبدی من بهره مند بشم بابت اینکه از یک متخصص بپرسیم که چه وضعیتی وجود داره، اصلا گنج یافتن و گنجیابی ممکن هست یا نه. آقای دکتر
من یه نکته کوچولی هم که الان کشیده شده اینجا این فرصت استفاده کنم، ببینید این نقشه گنج دارم، نشانه دارم، نمیدونم فلان، اینجا میدونم که پشت این نمیدونم گنج بکنیم اینجوری میشه اونجوری میشه، اینا ببینید داستان عوام فریبیه. خب کسایی که وارد این حوزه میشن و دارن با این چیز که آقا بیا من نقشه گنج دارم، بیا من نشانه دارم، شطور خوابیده است، کله شیر، فلان فلان، اینجا نمیدونم اینجوریه، اینا ببینید از همه مساله جوانه به این دارن سعی میکنن سر آدمهای کلاه بذارن که بیا من به نقشه گنج میفروشم. بله. این به تو هیچ وقت گنجی چیز نخواهد داد. یه نقشه گنج به تو میفروشه، یک نشانه سنگی رو که آره از یک زاویه‌ای در یک موقع روز که آفتاب از یه جایی بهش میتابه شما نگاه بکنی شاید یه شباهتی مثلا به کله شتر داشته باشه، به شیر داشته باشه، ولی هیچ وقت به شما گنج نه. فلزیاب ببینید برای فلزیاب فرقی نمیکنه که آقا یه تیک آهن زنگ زده است یا یه تیک یه ظرف طلا است، این آقا بر اساس فرکانسایی که میفرسه تو زمین تشخیص میده که این فرق داره با اون خاکی که اطرافه، شروع میکنه بوق زدن. بله. خب این رو که میاد یکی به اسم طلایاب و گنجیاب داره به یه آدم ساده لوحی میخواد بفروشه، این کلاهبردار شارلاتانه. بنابراین اینا هیچ وقت به شما گنج نخواهند داد، اینا از همین طریق فروش اینجور چیزا دارن کلاه شما رو ور میدارن و دارن پولت شما رو به جیب میزنن.
متشکرم از شما. اندکی به ما فرصت بدید موسیقی گوش بکنید تا بریم به سراغ آنچه که اصل قصه است، دل مشغولی باستانشناسا از جمله های دکتر عبدیه که به سراغش میرن. گاهی اوقات میتونه یه تکه استخوان باشه، یک فلز کوچیک باشه، یک تیکه سفال باشه که میتونه یک قطعه پازل مهم رو از دانستای بشر درباره گذشته هویدا بکنه و روشن بکنه. اندکی به ما فرصت بدید، میخوایم بریم به سراغ نقش‌نگارها، انسانی که اندیشه های خودش رو، فکرای خودش رو، حتی اون تفکر انتزاعی، خواب ها، رویاها، همه اینها رو تبدیل کرد به نقشایی که روی دیوار حک شد. سوال اصلی که احتمالاً در بخش بعدی از آقای دکتر میپرسم اینه که آیا ما اصلا در ایران چنین نقش و نگارهایی داریم، دیوار نگارهایی داریم که مثل مثلا غار لاسکو باشه که انسان کهن میرفته اونجا نقاشی میکشیده و تفکرات خودش رو درج میکرده و حک میکرده؟ شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان.
اینجا ایرانیومه در دل رادیوم، جایی که ما دنبال جاذبه های علمی در دل شهرهای زیبای ایران میگردیم.
سلام، صبحتون بخیر. تا حالا به این دقت کردین که کی و کجا نقش ها براتون روایت کردن؟ نه، نقش آدم ها رو نمیگم، نقش روی سفالینه ها رو میگم. نقاشی های روی سفال و نگاره های باستانشناسی فقط آثار هنری نیستند، بلکه اسناد تصویری تمدن ها هستند. در بین موزه های بیشماری که درباره نقش و نگارها هستش، موزه ایران باستان رو انتخاب کردم، چرا که این نخستین موزه تخصصی باستانشناسی در کشور ما هستش. این موزه در سال 1316 به دست معماران ایرانی و فرانسوی طراحی و ساخته شد. نمای آجری و طاق بلند ورودی اون الهام گرفته از طاق کسرا در تیسفون هستش، نمادی از شکوه معماری ایران باستان که از همون ابتدا بیننده رو به سفری در دل تاریخ و علم دعوت میکنه. در موزه ایران باستان آثاری از هزاره های پیش از تاریخ تا پایان دوران ساسانی نگهداری میشه، از ابزارهای ابتدایی انسانهای نخستین، سفالینه های نقاشی شده، شهرهای کهن چون شوش، سیرک و تپگیان تا مجسمه ها، مهرها، کتیبه ها، سکه ها و اشیای زینتی تمدن های ایلامی، ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی. برخی از برجسته ترین آثار موزه عبارتند از پیکره معروف مرد شمی از دوران ایلامی، کتیبه های میخی هخامنشی از شوش و تخت جمشید، نقش برجسته های سنگی باستانی و اشیای مفرقی لرستان که خب نمونه ای درخشان از هنر فلزکاری ایران هستند. قدیمی ترین انیمیشن جهان روی سفالی از شهر سوخته نقاشی شده. شهر سوخته یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران به شمار میره و حالا این انیمیشن و این سفال در موزه ملی ایران نگهداری میشه. با اینکه انیمیشن روی این اثر بسیار کوتاه هستش، اما باز هم دیدن اون حال و هوای خاص خودش رو داره. اما موزه ایران باستان تنها محل نمایش آثار نیست، بلکه مرکزی فعال در زمینه پژوهش‌های باستانشناسی، مرمت آثار تاریخی، مستندسازی و آموزش هم به شمار میره. در کارگاه علمی و پژوهشی اون کارشناسان به مطالعه دقیق نقش و نگارهای باستانی، رمزگشایی خطوط کهن، بررسی تکنیک‌های ساخت و تحلیل رنگدانه‌ها و مواد به کار رفته در آثار می‌پردازند. این موزه نه فقط نماد میراث فرهنگی ایران، بلکه پلی میان گذشته باشکوه و آینده‌ای آگاه، جایی که علم، تاریخ و هنر در کنار هم روایتگر هویت این سرزمین هستند. امیدوارم که فرصتی پیدا بکنید و سری به موزه ملی ایران بزنید. خوش بگذره.
صبحتون بخیر. آقای دکتر عبدی اینجا هستم و اجازه بدید که بیدرنگ برم به سراغ موضوع اصلی. آقای دکتر، ما تو ایران اصلا دیوارنگاری داریم مثل اون چیزی که در دنیا وجود داره، در کشورهای اروپایی دیده میشه، در غارها پیدا میشه؟
این آثاری که خب اول تو قرن 19 تو فرانسه و اسپانیا پیدا شد، غارهای مثلا لاسکو، آلتامیرا، بعد از اونم چند جای دیگه پیدا شده. خب یکی رو باید توجه بکنید که اروپا قاره نسبتاً کوچیکیه. کار باستانشناسی تو اروپا اولین جایی بود که شروع شد، بنابراین این دوتا رو ترکیب بکنید، کار باستانشناسی زیاد و فضای نسبتاً محدود، باعث شد که خیلی سریع این غارها رو پیدا بکنن، برن توشون و ببینن که بله در دیوار اینا نقاشی شده. خیلی تعجب‌آور بود، آثار بی‌نظیری هستن. بعدن که روش‌های تاریخ‌گذاری اختراع شد، مشخص شد که اینا اواخر دوره پایین سنگی جدید هستن، یعنی مثلا بعد از مثلا 17-18 هزار سال قبل. شرایطی بوده این زمان، میدونیم که خب انسان هوشمند داره، چون انسان هوشمند اسمش روشه، هوشمنده به نسبت نمونه، نه اینکه نمونه های قبلی احمق بودن، کودن بودن، نه، اونا هم تو حوزه کاری که باید انجام میدادن تبحر خودشونو داشتن. منتها این خب چیه، این در یک زمینه های دیگه از جمله همین چیزی که مردم عادی بهش میگن هنر، یه خلاقیت های از خودش نشون میده. اینها رو ما اولین بار تو اروپا پیدا میکنیم و تا مدت ها تصور بر این بود که نه، این یه چیز مختص به اروپاست. منتها تو سالهای اخیر، مثلا تو همین 10 سال اخیر، نمونه هاش جاهای دیگه دنیا پیدا شده، مثلا طرفای جنوب شرقی آسیا پیدا شده چند تا نمونهش، تو آمریکا چند تا نمونهش پیدا شده. ببینید که پس یه خصوصیت فقط این دسته های انسانی که توی اروپا زندگی میکردن نبوده، ظاهرا جاهای دیگه هم از این کارا میکردن. مونتا ببینیم، ما تو باستان شناسی توجه داشته باشین که این یه علم محض نیست. خب ما بر اساس اون چیزایی که پیدا میکنیم و تفسیرهایی که در مورد اونها میکنیم، همینجور داریم این تیکه‌های پازل رو میذاریم کنار هم دیگه در مورد گذشته انسان تا بتونیم بفهمیم خب این موجود از کجا اومده، مراحلی که طی کرده چی بوده و چطور رسیده به امروز که ما در خدمت شما هستیم میشینیم راجع به این مسائل صحبت میکنیم. بنابراین همیشه ما باستانشناسا به این مسئله عنایت داریم که آقا ببینید، ما بر اساس اون چه که تا به حال کشف شده میتونیم حرف بزنیم و نظر بدیم. هیچ ضمانتی وجود نداره. معلوم نیست که یک هفته دیگه، یک ماه دیگه، یک سال دیگه، 10 سال دیگه ممکنه یه چیز دیگه پیدا بشه که اصلا تمام اون نظریات قبلی ما رو ببره زیر سوال. مونتا الان با امروز که مرداد ماه سال 1404 هست، ما این آثار نقاشی هایی که تو غارها میبینی توی این منطقه‌ای که خاور نزدیک باشه، یعنی از سواحل دریای مدیترانه شما بیاین بگیرید تا فلات ایران، تا به حال پیدا نکردیم یه همچین چیزی. ولی این به این معنی نیست که وجود نداره. عرض کردم ممکن
هنوز پیدا
ممکنه نشده. هفته بعد یکی از همکارای باستانشناس ما بره چیکار کنه، بره و یه همچین آثاری پیدا بکنه، اون وقت ما باید بشینیم دوباره فکر کنیم خب الان ما چطوری باید اینو تفسیر بکنیم. بنابراین بر اساس این وضعیت که خب ما میبینیم که آقا تو اروپا شما میبینید که از اینا زیاده، هم به صورت این آثاری که رو در دیوار میبینید، هم یه سری آثاریه که با استخون و چوب و سنگ و اینها مثلا یه پیکرک های مجسمه های کوچیکی درست میکنن، اینها زیورالات فراوان به این شدت ما تو خاور نزدیک از جمله ایران نمیبینیم. خب
دکتر، شما بخشی از در واقع تخصص ستون انسانشناسیه، به عنوان انسانشناس اگر به ماجرا نگاه بکنیم، مثلا 17000 سال پیش، 18000 سال پیش انسان هوشمند، همین هوموساپینسی که در واقع شما ازش یاد میکنید، چه شکلی بوده؟ اصلا میدونیم که چطور فکر میکردن؟ اصلا ذریب هوشی ما براشون میتونیم قائل باشیم؟ چقدر شبیه ما بودن؟ اینطور بپرسم ازتون که آیا اصلا شبیه ما بودن؟ به لحاظ شناختی، به لحاظ مثلا توانمندی استنتاج و فکر کردن چطور بودن؟ میدونیم؟
خب ما میدونیم که این انسان هوشمند تمام توانایی‌های ذهنی، ببینیم مغزش به اندازه کافی بزرگ شده، یعنی مغز انسان هوشمند مثل انسان امروزیه،
همین 1400 گرم
1400 سی سی سانتی متر مکعب. خب یعنی اینکه این دستگاه سخت افزاری که این بالاست میتونه توانایی اینو داره که تمام کارهایی که من و شما و یه دونه استاد دانشگاه در رشته‌های مختلف داره انجام میده، توانایی اینو داره. منتها باز همینه که شما یه کامپیوتر داری که چیه، اون هارد درایوش
هنوز برنامه‌ای روش گذاشته نشده،
ولی چیه نرم افزار باید رو اون ریخته بشه که بتونه کار کنه. خیلی از این نرم افزارا هنوز روی انسان هوشمند ریخته نشده. خب ببینید، انسان هوشمندی که 20-25000 سال قبل زندگی می‌کرده، چیزی در مورد ریاضیات نمی‌دونسته، چیزی در مورد فیزیک نمی‌دونسته، شیمی نمی‌دونسته. از اولش هم چیزی نداشته، ولی همون انسان، اون کودک انسان هوشمند رو در یه وضعیت کاملا فرضی دارم میگم، همون بچه انسان هوشمند رو شما که پدر مادرش بهش چی غذا خوردن یاد دادن، چی رو بخوری چی رو نخوری، مثلا این گیاه خوبه بخور و اینو بخوری مسموم میشی میفتی میمیری، این حیوان دیدی داره میاد طرفت فرار کن، آقا این شیره، این ببر، این یوز بلنگه، این چیزا رو بهش یاد دادن. ولی دیگه چیزی در مورد خواندن و نوشتن و نمیدونم جمع و ضرب و تفریق و جغرافیا و تاریخ و این جور چیزا چیزی نمیدونه. ولی اون کودک رو شما اگر ورداری از اون محیط، میگم این اصلا یه چیز کاملا
فرضه
ساینس فیکشنیه، اون کودک رو شما وردارید و ببرید بذارید تو مدرسه و همین مراحل رو طی بکنه، بره مدرسه دیپلمش رو بگیره، بعد بره دانشگاه درش مثلا اختر فیزیک مثلا دکترا بگیره، تواناییشو داره و در نهایت میتونه به همون حدی برسه که یه اختر فیزیک امروزی، ممکنه یه سری کشفیاتی هم بکنه جالبه. اسمش هم معروف بشه. خب توانایی رو داره، ولی از اول برنامه ریزی نشده، این اپا براش دانلود نشدن، کامپیوترشو داره ولی چیه نمیدونه چطور از این کامپیوتر استفاده بکنه.
خب الان در واقع این انسان 17000 سال پیشی که در اروپا بوده، در ایران بوده، در آناتولی بوده، در قفقاز بوده، اینا احتمالا شبیه هم دیگن، چطوریه که از یکی نقش نگاره به دست میاد تو غار، از یکی دیگه هیچی به دست نمیاد؟ این به معنیه که ما نگشتیم هنوز، یا اینکه اون انسان اصلا سلیقه چه چیز دیگه بوده؟
یکی شما میذاریم جواب راحت بخوام بهتون بدم همینه که بله آقا احتمال داره ما یه روزی پیدا بکنیم. ولی یک مسئله هم که در همین دیدگاه باستان شناسی انسان شناسی میکنم، میگن که آقا انسان یک خصوصیتی داره که تمام موجودات زنده هم اینو داره. خب انسان دچار یه تطور فیزیکی میشه، داره هی در طول زمان تغییر میکنه، منتها تو محیط‌های متفاوتی که هم قرار بگیره، محیط زیستای متفاوتی که قرار بگیره، با اون شرایط زیست محیطیش انطباق پیدا میکنه.
پس محیطه که اثرگذار میتونه
باشه. محیط هم تا یه حدودی تأثیر میذاره بر شکل‌گیری فرهنگ و کارهایی که این موجود داره انجام میده. شاید اون موجودی که توی اروپا داره زندگی میکنه، نمیدونم، اینو بعد از همکارام که تخصصشون دوره پایین سنگیه، اونم نه مثلا ابزار سنگی، بلکه کسایی که در مورد فرهنگ انسان دوره پایین سنگی کار میکنن، از اونا با توضیح بخواین که شاید اون انسانی که تو اروپا یا توی اندونزی داره زندگی میکنه و شروع میکنه رو دیوارا نقاشی کردن، همون شرایط زیست محیطیش بودن که این رو برانگیختن که یه مقدار از اون چیزایی که داره تو ذهنش میگذره توجه بکنید. یک تفاوت اساسی این انسان هوشمند با نمونه‌های قبلیش اینه که این فقط دیگه به همین نمیدونم امرار معاش، آقا امروز باید بلند شیم بریم شکار کنیم، غذا کم داریم و فلان اینا، آره داره زمستون میاد سرد میشه، باید مهاجرت کوچ کنیم بریم مثلا مناطق جنوبتر که هوا گرمتره، به اینا فکر نمیکنه، به یه سری چیزای دیگه هم داره فکر میکنه. خب
اینکه داره فکر میکنه خیلی جالبه، اینکه به چیزای دیگه داره فکر میکنه، این همون نکته ای که احتمالا خیلی نزدیک به ماست، یعنی ما میشینیم فکر میکنیم گاهی اوقات به چیزای غیر از در واقع زندگی روزمره.
ببینید سوای یک سری موجوداتی که اصلا دستگاه عصبی و مغز به این شکلی که ما میدونیم ندارن، یعنی باز اونا هم دوباره سخت افزار لازم بر اینو ندارن، همه موجودات فکر میکنن به میزان خودشون. عجب. خب یعنی که شما فکر نکنید که یه گربه، یه سگ، یه اسب، نمیدونم یه گوسفند، یه بز کار نمیکنن، منتها اونا چیه؟ با اون امکاناتی که دارن، باز دوباره برگردیم به همین قیاس با کامپیوتر، طبیعتا شما پشت یه کامپیوتر خیلی قوی با یک هارد خیلی قوی با یه سی پی یو خیلی قوی با یه خیلی سریعتر خیلی میتونی بیشتر کار بکنی. انسانم با این مغز و سیستم اعصابش خیلی بهتر میتونه کار بکنه، که با توجه به همین این بخشی از همین انطباق فیزیولوژیک ماست که چشمای ما دارن کلی اطلاعات از محیط اطراف میگیرن، گوشای ما دارن میگیرن، لامسه ما، چشای ما، این احساسات دارن همینجور یک حجم زیادی از اطلاعات دارن میفرستن به چیز داد.
انسان خب موجودی جداست؟
انسان از بعضی نظرها از موقعی که در رژیم غذاییش یه تغییرات ایجاد شد، یه چیزایی کشف کرد، شروع کرد یه کارایی کردن که بقیه حتی اون قمخیشای نزدیک ما احتمال اینو زیاد شنیدین که ببینیم شامپانزه الان توی حیات وحش توی این جهان به این بزرگی، شامپانزه نزدیکترین خویشاوند ما هستن. از نظر ژنتیکی 98% با ما چی دارن؟ شباهت دارن. ولی همون 2% تفاوتی که شما میبینید، اون شده شامپانزه، ما شدیم انسان. اون شامپانزه قرار نیست تطور پیدا بکنه بیاد بشه انسان. خب اون شامپانزه داره مسیر تطوری خودشو میره، چی خواهد شد ما نمیدونیم، چون یه مسئله مهمی هم وجود داره، اینه که تطور غیر قابل پیشبینیه. ما حتی تطور خودمون انسان رو که آقا ما 5000 سال دیگه، 1,000,000 سال دیگه قراره چی بشیم نمیدونیم، چون نمیتونیم پیشبینی بکنیم اینو.
مثل مسیر دو میدانی نیستش که یه مقصد وجود داره که
هر کی داره مسیر خودشو میره، هر کدوم از این موجودات زنده دارن مسیر خودشونو میرن.
دکتر عبدی، شما تو بخش قبلی اشاره کردید مثلا به یه اختر فیزیکدان که میتونه کشفیاتی هم داشته باشه. مثلا ما تو دنیای ستاره شناسی یه گروهی هستن که علاقمند به رؤیت هلال ماه هستن و میخوان که رکوردی رو ثبت بکنن. اینا میرن از نظر جغرافیایی با نرم افزاری که وجود داره موقعیت جغرافیایی مختلف رو به نرم افزار میدن، نرم افزار حساب میکنه که شما در کدام نقطه از زمین برید هلال رو ببینی، پارامتراش خیلی سخت و بحرانیه و اگر بتونی ببینی رکورد میشه و اون منجم مثلا فلان نقطه رو انتخاب میکنه. شما باستانشناسا بر چه مبنایی سایت رو انتخاب میکنید و درخواست میدید که برید اونجا رو کاوش بکنید؟ از قبل مثلا دنبال کشف یه چیز خاصی هستید یا نه نگاه میکنید ببینید کلونیای انسانی کجا تجمع بیشتری داشتن و میگید بریم اونجا رو بگردیم ببینیم چیز مناسبی پیدا میشه یا نه؟ این ملاکتون چیه برای انتخاب سایت؟
اینکه بدیهیاتن، یعنی اینکه انسان چیه؟ انسان به آب نیاز داره مثل تمام موجودات زنده، بنابراین ما وسط یه جای بیابون برهوت، البته ببینید یه جایی که الان بیابون برهوته شاید 20,000 سال قبل یه جای خیلی خوش آب و هوایی بوده، بنابراین ما یک شاخه تخصصی مشترک بین باستانشناسی و زمینشناسی و گیاهشناسی اینا هستن، همکارای ما هستن به نام دیرین اقلیم شناس که اینا میرن بررسی میکنن که آقا این منطقه که الان بیابون خوش خشک که واقعا هیچ امکانی برای حیات توش وجود، انسان واقعا نمیتونه اینجا دووم بیاره، میرن نگاه میکنن آقا نه 7000 10000 سال قبل اینجا ظاهرا جای خوشاب و هوایی بوده. بنابراین اینجا شما میتونی کار بکنی، کار باستان شناسی بکنی و ببینی که آیا آثاری از حضور انسان پیدا میشه که شده. کلی مثلا توی صحرای بزرگ آفریقا که الان کسی اصلا توش زندگی نمیکنه، کلی آثار نشون میده که آقا اینجا یه زمانی یه جای خیلی خوشاب و هوایی بوده که انسان یا عالم موجود زنده اینجا زندگی میکرد. بنابراین یه بخشش همینه که ما تشخیص میدیم که مثلا این پرسش پژوهشی که من دارم حدود زمانیش چقدره، مثلا 1,000,000 سال قبل، 7,000,000 سال قبل، 5,000 سال قبل. اینا اون همکارای دیرین انسان شناس من میرن با کارهایی که خودشون انجام میدن، نمونه برداریایی که میکنن، میان میگن که ببینیم به نظر میاد مثلا این حدود زمانی که مورد توجه شماست وضعیت آب و هوایی و اقلیمی این منطقه این شکلی بوده. خیلی خوب، اگر این شرایطی که شما دارید میگید اینجا برای زندگی انسان جای مناسبی بوده، پس بلنشیم بریم کار بکن. بعدش هم همینجوری بلند نمیشیم یا الله بلنشیم بریم بگردیم. ببینید خب ما تقریبا قبلا الان مثلا یه رشته مثل باستان شناسی الان 200 خورده ای سالی که از تو ایران مثلا 150 سال این رشته داره کار میکنه تقریبا، ما مواد فرهنگی همین مواد باستانی یا باستان شناختی ایران رو ما خوب میشناسیم. خب یعنی میدونیم که آقا مثلا تو دوره‌های مختلف از زمانی که سفالگری آغاز شده مردم چه سفالی استفاده میکردن، اگر قبل از اون در دوران پایین سنگی بوده چه مصنوعات سنگی استفاده میکردن، این کارا رفته شده الان. یعنی عملا در کل ایران شما حساب بکنید، من واقعا فکر نمی‌کنم جایی باشه که اصلا تا حالا پای باستان شناس بهش نرسیده باشه. باستان شناسا رفتن بررسی کردن محوطه‌های باستانی رو می‌شناسن، محوطه‌های باستانی هم رفتن، محوطه باستانی هم شما بعد از یه مدتی، من همیشه میگم مثل عکس‌های رادیولوژی می‌مونه، اول که مثلا نگاه می‌کنی هیچی تشخیص نمیدی مثلا این تپه طبیعی باستانی، ولی مثل همین متخصص‌های رادیولوژی که براتون نشون میدن آقا ببین اینجا من یه چیزی می‌بینم احتمالاً یه قده‌ایه که باید مثلا آزمایش ببینیم خوشخیمه بدخیمه، بعد از یه مدتی چشمای شما باستانشناس آها این به نظر میاد یه تپه باستانی، بریم یه نگاهی بهش بندازیم. میری روی تپه نگاه میکنی بله باستانیه، روش پر انواع اقسام مواد باستانی، سفالای مختلف است، ابزارهای مختلف است، سنگ و این چیزا، حالا ممکنه یه چیزای دیگه هم نمیدونم مثلا یه تیکه مهری نمیدونم مثلا مهره چیزی هم پیدا بکنی، آها خب پس این چیه، یه محلی بوده که انسان توش زندگی میکرده. از روی خب ببینم این سفالایی که روی این پخش شده مال دوران تاریخی، مال دوره اشکانی، مال دوره ساسانی، احتمال دوران اسلامیه، آیا این دوره‌ایه که به کار پژوهشی من میخوره یا نه؟ خیلی خب پس میریم مرحله بعد، آقا میتونیم اینجا بررسی سطحی بکنیم، نمونه برداری بکنیم، ببینیم که کدوم یکی از این استقرار مثلا ساسانیش قوی تره یا استقرار دوران اسلامیش قوی تره، آهان این مثلا اگر من میخوام در مورد دوران اسلامی کار بکنم اینجا مناسبه برای کاوش کردن، یا اینکه نه من تخصصم پیش از تاریخ. خب پیش از تاریخ چی؟ نو سنگیه، مثل سنگ عصر محور، عصر آهن، کدومشه اینا، یا نه اصلا پایین سنگیه. خب چیزی میبینم رو سطح محوطه که نشون بده که مردم در اون زمانی که مورد نظر من اینجا زندگی میکردن، اگر پیدا کنیم میگه خب اینجا خوبه، آقا من میخوام اینجا گمانه‌زنی کنم. میری مرحله اول گمانه‌زنی کنیم، خیلی میتونیم با اتفاقاتی که توی پزشکی میفته چیز کنیم. شما میری پیش پزشک، آقا شکمم درد میکنه. خب پزشک چی میگه؟ کجای شکمت درد میکنه؟ مثلا اینجا درد میکنه یا اینجا درد میکنه؟ خب مرحله بعدی چیه؟ میگه بیا برو نمیدونم رادیولوژی، سونوگرافی، MRI بله. فلان ببینیم که این چیه؟ معدت، رودت؟ بر اساس اون تشخیص میده. خیلی خب الان مثلا من مشخص شد، بیا برو یه سری آزمایش می‌نویسیم. آزمایشمون گمانه‌زنیاست که ما انجام بدیم. کار ما باستان شناسا هم همینه. ما اول میریم نمونه‌ها رو، نشانه‌ها رو می‌بینیم. آهان آقا اینجا به نظر میاد که یک روستای دوره نوسنگی. خب بر اساس اینجا مردم زندگی میکردن، آثاری که دارم میبینم مبنی بر یک محله استقراریه که مردم دارن توی زندگی میکنن، یا نه مثلا بر اساس اینجا به نظر یه کارگاه مثلا ابزارسازی باشه. خب حالا هی نمونه برداری میکنم، گمانه زنی میکنم، داره به من اطلاعات زیاد میکنه، تا زمانی که میرسه که دیگه ببینید با این بررسی های سطحی نمیشه دیگه، شرمنده، همونجوری که مریض رو میفرستی بیمارستان که باید شکمتو باز بکنیم ببینیم اون تو چه خبره، اونجا هم که ما باستان شناس آقا بالکل این بعد برداریم بیاریم اینجا رو باز کنیم ببینیم که داخلش چه خبره.
ممنونم.
این روشی که در واقع شما دنبال میکنید، ما موضوعمون رو با نقاشی‌های باستانی شروع کردیم و به این رسیدیم که هنوز در ایران نمونه‌ای پیدا نشده. قدیمی‌ترین نمونه نقاشی‌های باستانی که ممکنه که در ایران رد پایی باشه مربوط به کی میشه دکتر عبدی؟
ببینید عرض کنم باز دوباره من بر اساس اطلاعاتی الان در اختیار ماست من میتونم حرف بزنم. در حال حاضر ببینید یک سری نقوش، ببینید یک سری شما نقاشی داری که احتمالاً برداشتن مثلا یه ماده رنگی رو با نمیدونم مثلا آب و مثلا چیزای دیگه و مثلا یه مقدار پی دنبه چربی اینا قاطی کردن رو دیوار نقاشی کردن، این یک مقوله از اینا هست. یه سری چیزی که مثلا با یه شی سنگ سفتر یا یه شی فلزی مثلا کنده کاری کردن، خب اونا میگن نقش نگاره های سنگی. ما طرف های خمین و گلپایگان این ها توی محوط های به نام دوشه و اینا هست،
تیمره
یه سری از این چیزا داریم، نقش بوز از اینجور چیزا هست. و معمولا باز میگم توی چیزای عمومی نگاه میکنه میگن اینا قدیم ترین نقشه هستن، ولی نه، ببینید با توجه به اینکه بین اینا شما نقش سوارکار هم میبینی و میدونیم که اسب نسبتا یه حیوان جدید از این مجموعه حیواناتی که انسان اهلی کرده، اسب یکی از جدیداشونه، بنابراین اینکه یه سوارکار اینجا نشون میده، این به ما داره میگه که آقا این نمیتونه مال دوران پانی سنگی باشه، احتمالا جدیدتر. ولی خب ما هنوز تکنولوژیش به وجود اومده، ولی در مورد اینکه بتونیم چطوری نمونه برداری بکنیم از این سنگ نگاره ها و اینها رو بدیم برای آزمایش، هنوز در مراحل ابتداییش. ولی بر اساس سبک شناسی و اینا میگن نه اینا نیستن. بنابراین اگر ما بیایم قدیمترین نقوش، من همیشه از این پرهیز میکنم، از این اصطلاحاتی که همشون یه صفت برترین، قدیمترین، بزرگترین، نمیدونم فلانترین فلان اینا، بخواد اینکه واقعا باستان شناسی دنبال این ترین ها نیست. یه چیزایی که خیلی ممکن کمتر ترین باشه به ما اطلاعات خیلی بیشتری بده در مورد یه موضوعی که برای ما علاقه مندی. بنابراین ولی صرف چون موضوع برای یه دست که علاقه به چیزا، قدیمترین نقوشی که ما داریم الان میبینیم این نقوشی هستن که روی ظروف سفالی ظاهر میشن، یعنی از دوره نوسنگی که انسان خب حیوانات رو اهلی میکنه، گیاهان رو یه سریشون اهلی میکنه، یک جانشین میشه، روستانشین میشه، برای زندگی روستایی به یه چیزی نیاز داره که چکار کنه، غلات و حبوبات و این چیزایی رو که اهلی کرده، احتمال شیر حیوانات رو باهاش اندام محصولات لبنی میزنه، روغن میگیره میریزه توشون، به یه چیزی نیاز داره که اینجا چی میشه، باعث میشه که شروع میکنه به سفالگری. سفالای اولی که ما میبینیم اصلا نقش و نگور ندارن، سفالای خیلی زمختی هستن به نام سفالای پوک بهشون میگیم،
مال دوره مثلا 12-13 هزار سال پیش های دکتر، یا بعدتر،
یا خود این ورتر، مثلا حدود 10-8 هزار سال قبل دیگه میبینی سفالگری ظاهر میشه توی مناطق، مخصوصا تو غرب ایران اولین جایی که ظاهر میشه. ولی خب به هر حال اینا سفالو درست میکنن، یه آدم به هر حال خیلی هوشمندی بوده دیگه، آقا حالا یه همچین چیزی درست کردیم، داره کارو انجام میده، ولی خب چه اشکال داره مثلا یه چند تام نقش بندازیم روش خوشگل بشه. نقشای اولیه‌ای که شما روی سفال می‌بینی نقشای بسیار ساده‌ای هستن، یه نقشایی هستن به نام نقشای بچه قورباغه‌ای بهشون میگن، که کاملا معلومه که این بابا قلموشو، حالا ما میگیم قلمو، احتمالا مثلا یه
ابزارشون
یه چوبیه که مثلا با دندونش جویده که این حالت بالاش قسمت اسفنجی پیدا کرده، اینو میزده تو جوهر و همینجور به صورت یه دونه چی اینجوری میکوبنده،
یه نقطه‌ای که میکشیده
که قیافش رو شما نگاه میکنی میبینی که شبیه بچه قورباغه است. خب بنابراین اینا به نام سفالای بچه قورباغه، اینا قدیمترین اولین نمونه های سفال منقوش در کلن این منطقه زاگرس مرکزی هستن. ولی بعدن یواش یواش میبینی که خب نقشای بیشتری هم میشه، اول نقشای هندسی زیگزاگ دالبر فلان اینها، بعد یواش یواش نقشای گیاهی مثلا سنبله گندم مثلا میکشن، نقشای حیوانی میبینی ظاهر میشه، مثلا پرندگان همینجور به شکل یه دونه
هفت و هشت
و اینجور چیزا میکنن. بعد یواش یواش دیگه تقریبا تا اواخر دوره نوسنگی، یعنی مثلا حدود 6000 قبل از 6500 قبل از میلاد، تا میای وارد دوره مسوسنگ بشی، شما میگه نقشا هم خودشون چیز شدن، پیشرفته تر شدن، هم به صورت ترکیبی دارن ظاهر میشن، یعنی شما میگه چند تا از این نقش مایه ها رو با هم دیگه ترکیب میکنن که یک نقش پیچیده تری درست بکنن. که بین اینا خب طبیعتاً چیه که مثلا نقش حیوانات، حیواناتی که خودشون اینا اهلی کرده من دارن استفاده میکنن، مثلا یک موضوع خیلی مهم، شما سفال ایران رو نگاه بکنید، چه تو جنوب غربی ایران باشه، چه تو همین زاگرس مرکزی باشه، چه تو فلات مرکزی ایران باشه، چه طرف مثلا خراسان اون طرفا برید، نقش بوز زیاد میبینی روی سفال. خیلی هم با یه رویکرد اشتباهی که آره اینا مثلا از یه جا نشد گرفته، آقا اینجا ایرانه، خب اینجا در یخچال خونه‌ت باز بکنی احتمالا یه دونه بوز پیدا میشه. بنا بنابراین حیوانی که اینا جلو چششونه و اینجا به نظر میرسه که یه اتفاق مهمی داره میفته با این بسامد زیادی که شما نقش بز رو دارید تو مناطق زمینی. یه دست باز باستان شناسایی که دیدگاه انسان شناسی دارن کار میکنن میگن که احتمال داره که ببینید این زمان بز یک حالت توتم مانندی پیدا کرده. توتم احتمالاً یک مفاهیمیه که از انسان شناسی فرهنگی اومده وارد باستان شناسی شده. یک حیوانیه که مردم میبینن آها این یک کار عجیب غریبی میکنه، نه اینکه فکر کنن جنبه الوهیت بهش بدن، ولی یه جور تقدسی برای انسان پیدا میکنه. به نظر میاد که تو فرهنگ های پیش از تاریخی ایران بز یک همچین حالت توتم مانندی پیدا کرده، به خاطر اینکه خیلی زیاد شما تو مناطقی که ارتباطی با هم دیگه نداشتن، برای همینی که حیوان مشترکی که داشتن اینه که بز جلو چششون بوده و خیلی بز شیطونه فلان اینا، خب چرا اینا گوسفند نکشیدن روی چیزاشون، چرا گاو نکی، گاو هم داشتن این موقع، سگ داشتن، گربه داشتن، شما اصلا اینا رو نمی‌فهمید، نقش بز می‌بینید. تک و توک بعضی جا نقش یوز پلنگ هم می‌بینید، یوز پلنگ هم به خاطر اینکه باز یه خصوصیات جالبی داره، احتمال هم موقع شیرم بوده، ولی مثلا سفال پیش از تاریخ ایران شما نگاه کنید تکیه روی همین در وحچه اول بزه و بعدش یوز پلنگه. اینطوری.
متشکرم دکتر کامیار عبدی و به پایان این رادیوم رسیدیم. من سیاوش سفاریان پور هستم، احسان مهرجو اینجاست و البته به همراه سرکار خانم اکرم زمانی برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.